بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل من یه اجمالی از جلسه قبل میگم. بحث اون با قرآن بود و یه توضیحی در مورد اونس و اینکه ما با چیزی که مأنوسیم چجوری رفتار میکنیم مثال داده شد. عرض کنم که گفته شد که بین دوست داشتن و اونس یک ارتباطی هست و عرض شد که اونس و محبت جهت داره. مادر نسبت به فرزندش احساس اونس و محبت میکنه، فرزندم نسبت به مادر اونطور جهتاش متفاوته، همچنین پدر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به پدر. و این اونس و محبت متفاوته با اونس و محبتی که بین زن و شوهر هست، بین همسر و همچنین اونس و محبت های دیگری که وجود داره. سوال اینه و بحث پیرامون اینه که چجوری میشه با قرآن اونس گرفت. به گمان این که اونس گرفتن با قرآن رو ما درش تردیدی نداریم، یعنی کسی توی این مطلب تردید نداره که با قرآن باید اونس بگیره. از شد خدمتون که اونس گاهی منشأ تکوینی داره، مثل اونس والدین به فرزندشون. این اونس تکوینیه، یعنی خداوند متعال جوری رقم زده. اینجوری نیست که من بچه دوست داشته باشم، من بچه‌مو دوست دارم. اینجوری هم نیستش که بچه پیش هر کسی احساس امنیت بکنه، نه، پیش پدر مادر خودش احساس امنیت بکنه. این به جهت اون رابطه ایست که خداوند متعال قرار بده به جهت خلقی که این فرزند او شمرده میشه و لذا این محبت هم بین اون دو یه شکل خاصی داره. همچنین موقعی که اون عقد نکاح انجام میشه میفرماد و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمتی رو خداوند متعال برقرار میکنه بین زن و شوهر، که بازم این مودت و رحمت به همون عباراتی که ما میگیم عبارت عربی و اون چیزی که خدا من امر کرده، ولی فائده اون عبارات و اثر اون عبارات این مودت و رحمتی است که بین زوجین برقرار میشود. لذا در خارج از این مدل اون مودت و رحمت رو شما نمیبینید، اون دلبستگی و وابستگی رو نمیبینید. آیا ما در مورد قرآن هم اونسمون نظیر همین مقولات تکوینی است و یا نه ما مثل دانش آموزی که میاد مدرسه با یه دانش آموزی دیگه هیچ پیوندی نداره، ارتباط تکوینی نداره، میان اونجا هم دیگه رو میشناسن، اونجا هم آشنا میشن، از اونجا بعد رفاقت شروع میشه و اون صرفت برقرار میشه. آیا ما و قرآن نظیر دو آدم غریبه‌ای هستیم که به هم برخورد کردیم و هم با هم سلام علیک بکنیم و کم کم با هم رفیق شیم و راه رفاقت رو پیدا کنیم، یا ما و قرآن یه پیوند قبلی با هم داشتیم و اون پیوند قبلی اگه بهش توجه بشه ما رو یاری میکنه و کمک میکنه توی نحوه اونس گرفتن؟ این سوال خیلی سوال مهمی هم هست و اگر این سوال رو من بتونم جوابش رو انشاءالله بگم، فکر میکنم یه قسمت عمده ای از مطلب رو ما حل کردیم. سوال رو به یه بیان دیگه بخوام مطرح کنم خدمتون، سوال اینه که آیا ما آشنایی قبلی با قرآن داشتیم یا آشنایی ما با قرآن از زمان باثبات شدنمون شروع شده یا قرآن خون شدنمون شروع شده؟ توجه دارید که این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یعنی هیچ وقت در رابطه بین والدین و فرزند کسی اصرار نمیکنه به محبت ورزی، اصرار به وقار میکنه، احترام کن به در مادرت، اونا دلسوزتون. ولی که محبت بین پدر و مادر و فرزند یه چیز دیگه روشنی. من میخوام عرض بکنم که این بسته به این مطلبی که ما در سوال پنج آوردیم، که آیا حقیقتاً باور دارید قرآن کلام خداونده است؟ خب یکی میگه من بله باور دارم که قرآن کلام خداونده است. حالا اگرم بگه باور ندارم یا نسبتاً باور دارم، هر عنوان دیگه، بالاخره ما میخوام بگیم کلام خداوند است دیگه. از اینجا میخوام داستان رو شروع کنیم. ما قرآن به عنوان کتاب عربی که نیاوردیم وسط روش گفتگو بکنیم. خیلی کتاب عربی دیگه هم هست. کتاب شعر هست، نثر هست، ادبی هست، همه چی هست. چرا ما این سراغ قرآن؟ ببینید ما که به این عالم آمدیم و خداوند متعال ما رو خلق کرده، خداوند متعال ما را بر فطرت توحید خلق کرده. خداوند متعال ما را بر فطرت توحید خلق کرده. یعنی همه ذرات وجود، همه ذرات عالم توحیدگوی خداوندند، تسبیحگوی خداوندند. همه ذرات، حتی ذرات وجود ما هم همینطوره. یه موجوده که این تکلیفش معلوم نیست که تسبیح میکنه یا تسبیح نمیکنه، توحیدگو هست یا نیست، حمد میکنه یا نه. اونم خود منم، خود من که خداوند منو مختار خلق کرده، به من اختیار داده. دقت بفرمایید، این دستی که در اختیار منه، این دست یک موجوده، اون تو در اختیار من گذاشته شد. سمع، بصر یعنی گوش یعنی شنیدن، و چشم یعنی دیدن، اینو خداوند به ما عنایت کرده، قرار داده است. جعل قرار داده است از سمع و البصر. فجعلناه سمیعا بصیرا. فجعلناه کیو من، یعنی منی که میتونستم سمیع نباشم، خدای نکرده میتونستم بصیر نباشم، و آدمایی هم که سمیع نیستن و یا بصیر نیستن هم میبینم. البته سمیع و بصیر میدونید هم رتبه اون شنیدن و دیدن حیوانیست، هم اون شنیدن و دیدن قلبه. به هر صورت این قوه رو و این قدرت رو خدا داده. لذا قرآن میفرماد که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. سوره یاسین. در سوره یاسین میفرماد امروز ما دهان اینها رو مهر میکنیم، دیگه نمیتونن حرف بزنن، نخت ما علی افواههم. افواه کی؟ دهانهای کی؟ ایشان. ها یعنی اونا یه دهانهایی دارند، یعنی خدا باز دهان داده که من بتونم حرف بزنم. ببینید من یک درونی دارم، یک چیزایی دارم تو خودم، حالا اینا رو میخوام بگم. خدا یک دهان داده من با این بتونم بیان بکنم، آشکار بیان کردن، یعنی آشکار کردن، آشکار کنم درونمو، بیان کنم. اگر خداوند متعال مرحمت نمی کردن، من لال بودم نمیتونستم بیان کنم، نمیتونستم بیان کنم. اگر میخواستم بیان کنم با حرکات دست و اینها، اگر دستم نداشتم با حرکات صورت و چشم اینها، اگه اونم تکون نمیخواد فقط با گردش حدقه چشم، اگه اونم تکون نمیخواد فقط نگاه میکرد، هیچ طریق ارتباط من نداشتم، یعنی درونم نمیتونستم به کسی منتقل کنم. خب حالا روز قیامت همین ابزاری که به این راحتی من استفاده میکنم، آنچنان راحت استفاده میکنم که اصلا هیچ حسی نمیکنم، انگار جزء خود منه، انگار خود منه. الیوم نخت ما علی افواهم، مهر میزنیم و تو کلمنا ایدیهم، دستشون با ما حرف میزنن و تشهد و ارجلهم و پاهاشون شهادت میدن به ما کان یکسه. پس دست من اونجا حرف میزنه، زبان اونجا میگه بابا این مخلوق از من این استفاده را کرد، این دست شکایت میکنه. لذا موجوداتی که تو این عالمن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی تسبیح خدا رو میکنه، همه چی، هم داریم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم داریم یسبح لله من فی السماوات و ما فی الارض و من فی الارض، یعنی هم تسبیح خداوند برای موجودات عاقل بیان شده و هم تسبیح خداوند برای همه موجودات. ما که میاد یعنی همه. در آیه 44 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، تسبیح می کند خدا را آسمان های هفت گانه و زمین و هر کس در آن است، و این من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر این که تسبیح خدا می کند، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولیکن شما فقه نمی کنید، فهم نمی کنید، درک نمی کنید تسبیح اونها رو، انه کان حلیما غفورا، صدق الله العلی العظیم. عرض کنم که بنابراین همه موجودات تسبیح می کنند، یه موجوده که تکلیفش معلوم نیست، اونم منم، من دستم نیستم، چشمم نیست، گوشم نیست، زبان، من خودمم. حالا من خود من چیه؟ حالا اون بحثش بمونه. فلاسفه بحث کردن، عرفا بحث کردن، متکلمین بحث کردن، خیلی بحث هست. ما اصلا نمیخوام اینجا بگیم. فعلا همون چیزی که من فهم میکنم از خودم، خود من، که اگه خدای نکرده دستم قطع شد، من قطع نشدم. خدای نکرده کر شده کسی، اون منه هنوز هست. خب حالا من چی؟ من مخیرم، من مختارم، اختیار دارم، میتونم تسبیح بکنم، میتونم نکنم، میتونم حمد بکنم، میتونم نکنم. خب اون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سوره اسراء 44 ان من شیء الا یسبح بحمده، نشون میده که همه ذرات عالم با خداوند آشناست، همه ذرات عالم با خداوند آشناست، وگرنه تسبیح کی میکنه؟ همه ذرات خدا رو میشناسن، ذراتی که ما فکر میکنیم شعور ندارن. این که میفرماد این شیء الا یسبح بحمده، بلافاصله آدم تو ذهنش میاد یعنی چی؟ چرا پس ما نمیفهمیم صندلی، سقف، این چراغ، دیوار چجور تسبیح میکنن؟ اونم بلا خواسته نمیگه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولی شما نمیفهمید تسبیح اونا رو، دیگه منکر نشید، دیگه نمیفهمید. حالا به منم امر شده تسبیح کنم و توحید بگم و خدا پرستی کنم و حمد خدا بکنم، من موجود مختار مأمور شدم به این کار، آیا میکنم این کارو؟ اگرم من مأمور شدم به این که خدا را تسبیح کنم، تحلیل کنم، تکبیر کنم، تحمید کنم، بگم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این نشان این که اون الله رو میشناسم. پیغمبران که میان شروع دعوتشون از اتقوا الله، الله رو که همه میشناسن. این همون آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، فطرتی است که خداوند متعال همگان را بر آن فطرت خلق فرمودن و برای آن تغییری نیست. آیه 30 در سوره روم، سوره روم آیه 30، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، این بخشی از اون آیه است. خب اینو برای چی داریم میگیم؟ اصلا چرا این بحث شروع کردیم؟ می‌خواستیم بگیم آیا ما می‌خوام با قرآن انس بگیریم؟ ما با قرآن یه آشنای قبلی داریم یا نداریم؟ تکلیفمون معلوم باشه. اگه آشنایی نداریم یه طراحی باید بکنیم. اگه آشنایی می طراحی دیگه باید بکنیم. عرض شد که خداوند معروف نزد همه است. همه تسبیح می‌کنن. معروف نزد منم هست، الا اینکه من امر شدم به اینکه خدا را سپاس کنم، ستایش کنم، خدا را تکبیر بکنم، خدا را به یگانگی اقرار کنم، لا اله الا الله بگم. همه اینا حکایت کردنی که الله رو من میشناسم. حالا اینکه این کارو دلم میخواد میکنم نمیکنم، حالا هر چی تعلق میکنم به من. خب پس پله اول این شد که همه خدا شناسن. این جمله دو لبه داره، دقت کنید. یه لبش که منفیه اینه که همه خداشناسن، شیطان هم که داره اون کارا رو میکنه خداشناسه، پس کاراش درسته. اینو نمیگیم. همه خداشناسن یعنی همه یه جوری خلق شدن که خدا رو میشناسن. حالا اومدن اینجا میخوان بهشون بگن بابا اون خدایی که میشناسید بپرستید، خدایی که میشناسید اطاعت کنید، خدایی که میشناسید ولی شماست، خدایی که میشناسید شما رو حس میکنه. پس همه خدا شناسن معلوم باشه یعنی چی؟ یعنی تو خلقتشون، حالا توی اعمالشون و اختیارشون چی؟ باید خدا شناسی کنن. خب حالا این خدایی که من میشناسمش، ازش که تصور ندارم که، نه متصور است، نه متوهم است، نه متعقل است، هیچ کارش نمیشه. میدونی قشن میشناسمشا، میدونم خالق منه، میدونم بر همه عالم سیطره داره، ولی نمیدونم چرا هیچی ازش نمیدونم، هیچی ازش نمیتونم من شروع کنم به گفتن. اینجاست که یه بابی رو ما باز میکنیم و اون این که خدا یه چیزایی داره. من این مثال بذارم برای شما. شما افرادی که میبینید با اونها ارتباط برقرار میکنید چجوری ارتباط برقرار میکنید؟ ما هم دیگر رو میبینیم چجوری با هم ارتباط برقرار میکنیم؟ ما که خودمونو که نمیبینیم که. بدن من که من نیست، دست من که من نیست، صورت من که من نیست، اینا مال منه. اما اونچنان مال منه که انگار خود منه. این نکته را اگه دقت بفرمایید وقت ما بحثمون انشالله روون میشه، حل میشه مشکل. ببینید ما هیچ کس رو خود خودشو نمیبینیم. حالا اسم خود خودشو میخوام بذاریم، روحش، نفسش، هر چی خواستیم بذاریم. ما برای دیدار در دنیا، برای ارتباط در دنیا نیازمند به یه چیزای محسوس ملموسیم، بشه دید، بشه حس کرد. شما اگر صدای مرا میشنوید، صدای من که من نیست، حکایتگر از من است، صورت من نیست، معرض منه. نشانش هم اینه. شما اگر با کسی آشنا شدین، اگه این شخصی آشنا شدین، این صورت رو نداشت، یه صورت دیگر رو میداشت، برای شما که فرق نمیکرد که. شما وقتی که با یه نفر توی کلاسی آشنا میشین، با یه کسی توی مثلا استادی معلمی یه کسی میاد به خانواده شما ملحق میشه، یه ازدواجی صورت میگیره، اون که داماد خانواده عروس خانواده، این که آمده دامادی عروس خانواده شده، اگه صورتش این صورت الان نبود، یه صورت دیگه بود، یه قیافه دیگه داشت، برای شما چه فرقی میکن؟ شما وقتی با او ارتباط برقرار کردین، سلام علیک میخوام بکنین، از این به بعد این آدم صورتش معرفه بوست، فضا میشه آشنای شما. پس ببینید صورت من هرچند خود من نیست، ولی حاکی از منه. اصلا شما افراد رو به صورتشون میشناسین، شما خودتون این دست و پا و گوش و چشم و دهان و این چیزایی که خدا از ماده دنیایی به ما داده آنچنان با ما پیوند داره که انگار جزء ماست، اما خودمون میدونیم این دست دست من نیست. اگه این قد شد خدای نکرده، من از بین نرفته، بازم من میگم من دستم قد شد، نمیگم من قد شدم، درست شد؟ پس ارتباط و پیوند بین من، خود من و بدن من و اعضاء بدن من یک ارتباطی است، یک پیوندی است بسیار محکم که من برای نشان دادن خودم جسمم را نشان میدهم. من برای نشان دادن خودم جسمم را نشان میدهم. شما برای نشان دادن کسی جسم او را نشان میدهید. شما بخواید با کسی حرف بزنید، رو در رو صورتش رو میبینید باهاش حرف میزنید. و اگرم محاکمه هست تو دادگاه، دزد نمیاد بگه آقای قاضی من دزدی نکردم، دست من دزدی کرده، چرا منو کتک میزنید؟ درسته؟ میاد دست تو؟ یعنی چی دست تو دزدی کرده؟ دست تو مگه غیر تو صاحبی داره، فرماندهی داره؟ تو یعنی دستت دیگه، تو یعنی پا، تو یعنی چشمت. خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه بیان خدا، خدا رو که نمیشه دید. حالا ما که اصلا خودمون همدیگر رو نمیتونیم ببینیم، خود خود همو که نمیتونیم ببینیم، درسته؟ حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدا حالا که اصلا مشابه ما نیست، خدا رو خودش که نمیشه دید، اما خدا بلا تشبیه مثل ما که برای ما خدا بدنی خلق کرده، برای خودش هم صورت خلق کرده، لذا وجه الله داریم، برای خودش دست خلق کرده، ید الله داریم، گوش خلق کرده، اذن الله داریم، چشم خلق کرده، عین الله داریم، لذا خدا برای خودش هی خلق میکنه، بیت الله داریم، اینا خلقت های خداست. این چیزایی که خدا میگه این ید الله یا وجه الله، یکی از ویژگی‌هاش اینه که اولا مخلوقه، یادتون باشه، و نفخت و فیه من روحی، خداوند متعال میفرماد من از روح خودم در او دمیدم، نه اینکه من یه موجودی هستم که روح دارم. خدا که جز مردان نیست که، تجدیه که نمیشه که، یه چیزی خلق کرده به اسم روح، همونطور که یه چیزی خلق کرده به اسم بیت، بیت الله، یه چیزی خلق کرده به اسم روح. حالا از این روح، روح که مال خودشه، روح خودشه، تو این میدمه. هر وقت این مثال دیدیم یه ریزه داره ذهن شما رو یا به اون طرف یا به این طرف میندازه، فوری مثال جسم و روح و خودمون و جسممون رو تو ذهنتون بیارید. خب پس خداوند یه چیزای خلق میکنه که این چیزا با خدا پیوند دارن، نسبت دارن، که یه الله تو جزء دوم داره. ببینید من میگم دست من، اونجا میشه ید الله، میگم صورت من، میشه وجه الله، میگم پای من، میگم گوش من، میگم چشم من، میگم قلب من، میگم خون من، میشه سار الله. درسته؟ خدا بر خودش خلق میکنه. میگم خانه من، میشه بیت الله. درسته؟ خب. بنابراین خداوند مخلوقاتی دارد که اونها رو به خودش نسبت میده. تا اینجا روشن. حالا این مخلوقاتی که خداوند متعال دارد و به خودش نسبت میدهد، اینها میشوند وجوه و طرق معرفت و ارتباط با خدا. وجوه و طرق معرفت و ارتباط با خدا. شما میخواید با خدا ارتباط برقرار کنی، میری کعبه، بیت الله، اونجا حس خدا رو بین هست. این مایی که درش هستیم شهر الله، تو این زمان حس خدایی ما بیشتره و خدا رو حس کردن راحت تره. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا وجه الله هست، عین وجه الله هست. این وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء. میخوای صورت خدا رو ببینی؟ آره بیا امام رو ببین. یه وقت نیفتیم تو این وادی، پس ما فکر میکنیم خدا بسیطه، خدا با احده، خدا مرکب نیست. حالا تازه فهمیدیم خدا مرکبه. نه خیر، خدا همون خداست، این وجه مخلوق خداست، خدا به این احتیاج نداره، اینو وجه خودش قرار داده، هر کی میخواد رو در رو با خدا حرف بزنه با او حرف بزنه، هر کی میخواد خدا رو ببینه بره او رو ببینه، نه اینکه او خدا. اگه کسی گفتش که راستی من رو اونجا دیدی، میگه نه تو رو ندیدم، صورت تو دیدم. یه مسئله کردی منو، میگم منو اونجا دیدی یعنی صورتمو. میگه تلویزیون داشتم مثلا مجلسو نشون میدادن، دیدی اونجا من اون گوشه نیستم، منو دیدی؟ یه تو رو ندیدم، یه تصویر دیدم، یه بدن دیدم، یه صورت دیدم. این از منو دیدی یعنی چی بگم بهت؟ آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت خدا چجوری دیده میشه؟ نمیشه میاد میشه بیاد پایین، میشه ارتباط برقرار کنه؟ حضرت فرمود نه، این خدا قرار باشه بیاد پایین، یا خدا قرار باشه دیده بشه، هر چی میشم من. یعنی چی؟ این امیرالمؤمنین خداست؟ نه، خب معلوم خدا نیست. یک مخلوق است که از خودش هیچی نداره، هیچی نداره. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، عبد مطلقه، در مقابل خدا صفر مطلقه. درسته؟ اما خدا او رو وجه خودش قرار میده. میخوام ببینید بابا این با دست خدا، قدرت خدا کجاست؟ میگه ید الله فوق ایدی، ید الله امیر المؤمنین و ائمه خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بنابراین خدا که معروف نزد همگان است و خود خدا تا برای خودش یه چیزایی خلق نکنه که ما توسط اونا بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، و کار مشکل میشه. که این یکی از معانی اون فرمایش ائمه علیه السلامه که بنا عرف الله، بنا عرف الله، به وسیله ماست که خداوند شناخته می شود. بنا عبد الله، بنا عرف الله. چیا تو این عالم خدایین؟ چیا تو این عالم با خدا پیوند دارن؟ هر چی که خدا می کنه. یه پیغمبرشو میگه خلیل الله، یکی میگه کلیم الله، یکی میگه روح الله، هفته عیسی علاوه بر این لقب میشه کلمت الله، هرچی خدا بگه. تعجب نکنید، نگین روایت میگه ید الله و وجه الله ائمه، قرآن میگه، میگه هفته عیسی کلمت الله. فعلا تصورات بشریو بذاریم کنار، ما داریم اون فائده اصلیشو دنبال میکنیم که اگه یه چیزی اللهی شد اللهی شد، یعنی نسبت پیدا کرد با الله که اون نسبت خود خدا داده و اون خودش هم مخلوقه. حالا هر وقت پیش او قرار بگیری، خب انگار با الله داری ارتباط برقرار میکنی. لذا شما وقتی زیارت میکنید ائمه علیهم السلام رو، عرضه میدارید سمت تو من ارضی، قصد کردم تو رو از خونم، اومدم بیرون قصد تو رو کردم ای خدا. خب قصد منو کردی، چرا اومدی اینجا؟ حضرت هور علیه السلام وقتی میاد پیش امام حسین علیه السلام میخواد وارد شه، میگه خدایا من به سوی تو توبه کردم، چرا اومدی اینجا؟ پس لذا اشتباه نکنیم، این سخن نه شرکه، اتفاقا سخن بسیار دقیق به لحاظ فکری و فلسفی و عرفانی و معرفتی، خیلی دقیق. نه شرکه، نه ترتیب کردن خداست، نه جابجا کردن خداست، نه جایگزین کردن خدا با چیزای دیگه است، هیچ کدوم این نیست. حالا ببینید من از کجا ببرم شما ناراحت شدیم؟ میخوام نگاه کنم صورتم وقتی عفو کردم ناراحتم، از کجا ببرم شما خوشحالیم؟ شما وقتی بخندید صورت شما شادمان بشه، معلوم خوشحالی، درست یا نه؟ شما خوشحالی افراد و ناراحتشون از کجا تشخیص میدین؟ از صورتش، درسته؟ آمد خدمت حضرت سوال کرد که آقا اینی که شما میفرمایید که خدا غضب میکنه، خدا خوشحال میشه چیه؟ حضرت هم میگه خدا خوشحال نمیشه که، خدا غضب نمیکنه که، خدا که اصلا تأثیری نمیگیره از جایی. این منظور ما هستیم که از هر کی راضی باشیم این میشه رضایت خدا، بر هر کی ساخط باشیم میشه سخط خدا. لذا این عباراتو هم تو روایات اهل سنت میبینم چیه، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. یا اون طرف الحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. اساسا انگار خدا وقتی میخواد از خودش چیزی رو بگه یا چیزی رو تحویل بگیره، خلاصه هر ارتباطی با مخلوقش داشته باشه یه باب قرار داده، باب قرار داده، از طریق اونش همین کاری کرد. حالا ما اگه بخوایم بفهمیم خدا از ما راضی است یا نه چیکار باید بکنیم؟ بریم پیش ائمه علیهم السلام بگیم شما ما راضی هستید؟ اگه گفتن راضی هستید، ببین خدا هست. از اصحاب سید و شهدا علیه السلام وقتی میخوان از این دنیا برن، چون حضرت آخر به مولاشون عرضه میدارن آقا از ما راضی شدی؟ از ما راضی شدی؟ گفت موقع مردن امیر المؤمنین علیه السلام بر سر بالین هر کسی میاد، اگه حضرت لبخند بزنه معنیش اینه که اون وضعش خوبه، لبخند امیر المؤمنین یعنی رضایت خدا، و اگر مرکزی غضب بکنه هیچ هم میشه. همونطور که من اگه بخوام به شادمانی شما و افسردگی شما و غضب شما راه پیدا کنم از طریق صورت شما، وجه شما که خود شما نیست، از اون طریق راه پیدا می کنم، همان گونه است اگر بخواهیم رضایت خدا، غضب خدا، پناه بر خدا رو بفهمیم و کشف کنیم، از طریق وجه خدا که مخلوق خداست می توان به این رسید. درست شد؟ این مثال تطبیقش انجام شد، ما بلا تشبیه گفتیم ولی مثال رو برای تقریب به ذهن گفتیم. حالا که روشن شد میریم پله بعد. مقولاتی که به خداوند نسبت داده می شود زنده است. مقولاتی که به خداوند متعال نسبت داده می شود زنده است، حیات داره، چون خود خدا حی اللایموته، چون خداوند حی اللایموته. ما که دست و پا و گوش و چشمایی نداریم و مال ماست، مادامی که زنده ایم به درد میخوریم، مردیم که دیگه صورت ما خنده رو عصبانیت و تغییر و تحول که نداره که. مجسمه که حیات نداره یه مجسمه است، یه مش سنگه دیگه. این که دیگه تحول و تأثیر و تأثیر و تغییر که نداره که. من اگه زندم صورت منم زنده است، ایمان من. من اگر زندم دست دارم، دست منم زنده است. داره البته میشه خداوند مثلا وجهی که برای خودش اختیار کرده میتونه، خداست دیگه، میتونه وجه از بین ببره. تزا امیرالمومنین السلام هیچ وقت نمیگه خب خدا یا یه وجه برای خودت خلق کردی، تو هستی ما هستیم دیگه، یه کاریش نمیتونی بکنی. ابدا ابدا اینطوری، چون خداوند فعال ما یشاعی، میتونه وجه خودشو اصلا از بین ببره، میتونه گرد خودشو از بین ببره، کلمه خود هر طوری بخواد میتونه بکنه، چون خودش خلق کرده. خدا که عیسی خلق کرده که توش نمیمونه، نمیشه بگه خلق کردم دیگه کارش نمیتونم بکنم، رو دستم مونده نست جورو بدم. اما خداوند اینجور مقرر فرموده که من حی لایموتم، هرچی هم به من نسبت داره همین صفت رو بهش میدم. نظر به قدر فهمید میفهمم و یبقا وجه ربک کل من علیها فان، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چی رو زمینه فانی هم بمیره، اما وجه خداوند باقی است. و یبقا وجه ربک ذو الجلال صفت چیه؟ ذو الجلال مرفوعه، وجه مرفوعه، میشه و یبقا وجه ربک، که اون وجه ذل جلال و اکرامی. اگه قرار بود اینجا هم مثل جاهای دیگه که صفت خداوند ذل جلال و اکرامه بیاد، باید میشد و یبقا وجه ربک، ربه مجروره، باید میشد ذل جلال و اکرام، رب مجروره. اگه ذل جلال بخواد در موضع جر به عنوان صفت رب قرار بگیریم میشه ذل جلال و اکرام، ولی فرموده و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، وجه خداوند هم ذل جلال و اکرام است. خود خدا که هیچ، وجهش هم همینطور. میشه یه نفر به بچه شما بی احترامی کنه و نستجی رو به لحال آقای فحش بده، ناسزا بگه به پدر شما، به مادر شما، بعد شما ناراحت چی میگی؟ شما چرا ناراحتی؟ من به موجود دیگه دارم ناسزا میگم. میشه یه نفر بزن تو گوش شما، شما ناراحت شدی میگی چرا ناراحت شدی؟ من تو صورت شما زدم، به تو که نزدم ضربه. میگه یعنی چی؟ خب من دردم گرفت، میخواد دردت گرفت، خب دردشم بمیره. میگه آخه به من اهانت کردی. میگه به تو که اهانت نکردم، به صورتت اهانت کردم. یکی آشغال به زور دست من به من بر میخوره، من که آشغال نشته رو دستم میفته، همون دستی که میپوسم بمیره ولی من میمونم. آنچنان بین من و اعضای من پیونده است که اهانتی به اونا میشه اهانتی به من، صدمه به اونا میشه صدمه به من. بذار کسی به امام حسین علیه السلام صدمه بزنه، به خدا داره صدمه میزنه. خدا صدمه نمیپذیره ها، خدا این را صدمه تلقی می کند، خدا اینو صدمه قرار داده. ببینید اگه یه نفر تو این عالم بخواد خدا را اذیت کنه، چجوری می تونه اذیت کنه؟ خدایی که هیچ مثلا هیچی خلق نکرده برای خودش. خب حالا میخواد خدا نشون بده که من چجوری اذیت میشم. خدا من می فرماد من اذیتم آنگاهی است که رسول من اذیت شود. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. اونایی که الله و رسولش رو اذیت میکنن، الله که نمیشه اذیت کرد، خدا که غلبه داره به ما، خب مشت بزنیم به آسمون. میخوای گفت پرنده های قوی نمیدونم تختی درست کنی تو رو ببرن آسمون، بعد با تیر کمان قوی نمیدونم کمان رو بکشی هرچی در بازوت هست بعد تیر بزنی بخور به خدا؟ چیجور خدا رو میخوای اذیت کنی؟ میگه قرآن میفرماد ان الذین یؤذون الله و رسوله، پیغمبر فرمودن که من ابغضنی فقط ابغض الله، من آزانی فقط آزان الله، هرچی من اذیت کنی خدا رو اذیت، یعنی اذیت خدا یعنی اذیت من. درست شد. حالا یا رسول الله ما چی کار کنیم شما اذیت میشین خدا اینه کرده؟ ای بچه شما رو بزنن اذیت کنن شما اذیت نمیشید؟ میشون. اینقدر این قضیه جدیه که گاهی مادرها یا پدرها به اون کسی که مثلا میخواد آسیب برسه سر میگه ببین منو بزنین و بلش کن، منو جای این زندان کنید فلان میذارم. لذا حضرت میفرمان که فاطمه تو بعد از اون منی من آزاها فقط آزان و من آزانی فقط آزان الله. فاطمه یه زهرا سلام الله علیها پاره تن من از ای من است، هر کس اون اذیت کنه من اذیت کرده. فردا نیان بگیم یا رسول الله در فضل اسلام ما تو رو اذیت نکردیم، اذیت من یعنی اذیت او، هر کی اون اذیت کنه من اذیت کرده. چطور تو منطق انسانی و روابط ما این درسته؟ میگن تو چه موقع اذیت میشی؟ هیچ کس به دیگری راه نداره، کدوم یکی از ما روح دیگری رو میتونه ببینه و راه آزردن روح رو به صورت مستقیم بلده؟ همه به واسطه جسم طرف رو اذیت میکنیم. یه نفر وقتی یه کلمه بدی به من میگه، رکیک به من میگه، یه چیزی به من میگه، خب این گوش من داره اینو میشنه، به من چرا ناراحت میشنه؟ این راه نفوذ در منه، راه اذیت شدن منه. حالا اگر من اومدم گفتم بچه منم اگه کسی اذیت کنه منو اذیت کرده، ماشین منو کثیف کنه انگار منو اذیت کرده، خونه منو بسوزونه انگار منو اذیت کرده، بی ربط که نگفتم. خب خداوندم اینجوری میفرمه، من یه رسولی دارم، این رسول منه، عبد منه، حبیب منه، از همه نزدیکتر به منه، بیشتر دوستش دارم و و و، هر کی اون اذیت کنه منو داره اذیت میکنه. حالا از رسول صلی الله علیه و سلم میان میفرمان که حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبتش به من اینجوریه، هر کی اون اذیت کنه من اذیت کنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اونجا خداست و پیغمبر، بلا تشبیه. اینجا ما ایم و جسممون. اونجا رسول الله است و هسته زهرا سلام الله علیها بلا تشبیه، اینجا ما این جسممونه، قلبمونه و بچه‌مون. خیلی روشنه تو رابطه انسانی همه اینو اذعان میکنن، ولی دیدم چرا به خدا میرسه گیر میکنه آدم. ما نگران شرک نباشیم، اصلا شرک اینجا راهی باز نیست، چون ما میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل. اول عبد خداست بعد رسول خداست. ما بی خود بزرگ نمی کنیم. هیچ امامی، هیچ پیغمبری، هیچ ولیی پیش خدا هیچ شعری نداره، هیچ چیزی مستقل نداره. روشنه؟ خب حالا این خداوندی که همه می شناسن و برای این که بتونن با او ارتباط برقرار کنن، خدا یه چیزایی خلق کرده به خودش نسبت داده، وجه و ید و عین و اذن و چیزای مختلف، و بعد هر جوری که ما با اون چیزایی که خداییه هر جوری که با اون عمل بکنیم انگار با خدا همون جوری عمل کردیم. درست شد؟ حالا اینجا این جمله رو دقت بفرمایید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید القرآن عفو ولو کل شیء دون الله، القرآن افضل کل شیء دون الله، القرآن افضل کل شیء دون الله، قرآن برترین چیزها برترین است بر همه به غیر خدا. یعنی دون الله یعنی بعد از خدا، پایین خدا، پایین رتبه خدا، از همه برتر قرآن. القرآن افضل كل شيء دون الله. فمن وقر القرآن، وقر واو و قاف و را نوشته میشه از وقار. فمن وقر القرآن، پس هر کس قرآن را وقار کند، احترام کند، تعظیم کند، تکریم کند. فمن وقر القرآن فقد وقر الله، فقد وقر الله، هر کس قرآن را وقار کند خدا را وقار کرده است. فمن وقر القرآن فقد وقر الله. درسته دیگه، تمام این مقدمات برای فهم این روایت بود که چرا هر کس قرآن رو وقار کنه، احترام کنه، انگار خدا رو احترام کرده. چرا هر عکس العملی ما در مقابل قرآن نشون بدیم، انگار در مقابل خدا نشون بدیم. و من لم یوقر، و من لم یوقر القرآن، هر کسی که قرآن رو وقار نکنه، احترام نکنه، و من لم یوقر القرآن فقط استخف به حرمت الله، فقط استخف به حرمت الله، به حرمت خداوند جسارت کرده، استخفاف کرده، سبک شمرده حرمت خدا رو. و من لم یوقر القرآن فقط استخف به حرمت الله. پس حضرت فرمودن القرآن افضل کل شیء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله. حرمت القرآن علی الله که حرمت الوالد علی ولده، حرمت القرآن علی الله که حرمت الوالد علی ولده. حالا این قصتش بمونه، انشاءالله فرصت شد بعدا میگیم. هر کس قرآن رو وقار کنه خدا رو وقار کنه، هر کس قرآن رو سبک بشمره وقار نکنه خدا رو سبک شمره. مثلا در مورد ماه مبارک رمضان روایت داریم که حضرت، من مضمون روایت رو میگم، که حضرت میفرمان که نسن لا تقولو رمضان. بابا اینقدر نگید رمضان، رمضان یعنی چی؟ رمضان یک ماهیست که میگن ماه خدا، بگین شهر و رمضان، چون رمضان اسم خداست، شهر الله، شهر رمضان. ببینید هر چی که به خدا مربوطه ها یه حرمتی داره، حرمت مکان رو چجوری باید پاس داشت؟ خب نجسش نباید کرد. چرا نجس میکنی؟ بیت الله رو نمیشه نجس کرد، اونجا امنه و ویژگی هاش. خب تا اینجا من بحث رو جمع کنم، بحث خیلی مهم، نسبتاً سنگین و اساسی و مبنایی بود، انشاءالله به درد بحث توحیدتون میخوره، تو بحث امامت به کارتون میاد، تو بحث عبادت به کارتون میاد، تو بحث دعا و اینا همه به کار میاد انشاءالله این بحث، اگه من تونسته باشم راحت و خوب منتقل کرده باشم. حالا ما داریم تو بحث قرآن بحث میکنیم. دقت بفرمایید، خداوندی داریم که خداوند یه چیزایی خلق کرده مال خودشه، به خودش نسبت داده، یکی اون سه که خلق کرده خداوند قرار داده، حالا لغت قرار دادن بگیم قرآنه، قرآن کلام الله هست، قرآن کلام الله هست. شما که انتظار ندارید از بیت الله که در بیت وا کردید خدا رو پیش ببینید که، درسته؟ اما این اتفاق براتون میفته که وقتی به بیت الله میرید، ولی تو خونه نرفتین، میرید دم کعبه آروم میشید، نگاه رفتی تو خونه خدا آروم میشی، دیگه واقعا خونه خدا رفتی دیگه، چقدر آروم میشی. خب میخوای خدا با شما حرف بزنه؟ آره معلوم میخوام، اینم کلامش. اگر برای شما از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یا ائمه هدی علیهم السلام هدیه بیاورم، با هم چی میکنی؟ خدا وکیلی اگه بیان بگن که خدا من یه سری حرفایی زده برای تو، نه توی نوار زد کرد، تو اینجا نوشتم.
چون اگه خدا بخواد حرف بزنه توجه داشته باشید، خدا صوت خلق میکنه. خدا که صوت نداره، حنجره که نداره، صوت خلق میکنه. گفت پیامبر اکرم معراج که رفته بودن، خداوند که صحبت میکرد با پیغمبر، روایت مضمونش اینه نقل میکنن که حضرت میفرمان انت تو خاطبونی عملیان، خدا یه تو دیر با من حرف میزنه یا امیرالمؤمنین داره با من حرف میزنه؟ صدا خیلی آشناست. انت تو خاطبونی عملیان، صدای امیرالمؤمنین چطور با آدم معراج، منم اومدم معراج، ولی امیرالمؤمنین داره حرف میزنه. میفرماد که چون صدای امیرالمؤمنین، هم من دوست دارم هم تو دوست داری، من به صدای امیرالمؤمنین با تو حرف میزنم، یعنی این صدا رو خلق میکنم در سخن گفتنم با تو. حالا کلام خدا رو خدا میتونه یه صدا خلق کنه، میتونه جبرئیل رو بفرسته کلماتو بخونه، میتونه رسول الله رو امر بفرماد که بر ما بخواند. به هر تقدیر این کلام خداست داره خونده میشه. البته اگه کلام خدا رو لسان خدا بخواند، خب دیگه دو غمزه میشه. چون شما کلام هر کسی رو اگه از خود اون شخص بشنوید بهتره دیگه. شما کلام من الان کجا میشنوید؟ از حنجره و زبان من. بازم از خود من که نمیشنوید، از حنجره و زبان من. لسان من نماینده من است در گفتن کلام من، درسته؟ لذا شما وقتی حرف من از زبون خودم میشنوید میفهمید، شک نمی کنید، حالت جلسه هم نشون میده کلام زنده است، همیشه روشن. اما حرف من که دیگه نقل کرد ممکنه یه روز سوء تفاهم بشه، درسته؟ لذا اگر کلام الله از لسان الله صادر بشه و خارج بشه، قشنگ مفهومه. لذا شما تو تاریخ نمیبینید که رسول الله قرآن تلاوت کرده باشه کسی بگه من نفهمیدم. قرآن تلاوت کرده باشه مردم گیجگیری بخورن، قرآن تلاوت کرده باشه از مردم هیچ حس خدایی بهشون دست نده. در همین از قرآن معجزه است. قرآن معجزه است متا از زبان رسول الله. قرآن معجزه است از زبان رسول الله. مثل آن که عصای موسی معجزه است، اما در دست حضرت موسی، نه در دست هر کسی. قرآن معجزه است. یعنی معجزه است یعنی چی؟ یعنی معجزه بودنش را نشان می‌دهد، به جان ما می نشاند. از زبان صاحب کتاب و صاحب کلام، لسان خدا کلام خدا را بر زبان می آورد. این یکی از معانیه این عبارت تو زیارت آل یاسینه که می خوانیم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک یا تالی کتاب الله، تالی یعنی تلاوت کننده با تی دو نقطه. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر شما که اصلا شأن تلاوت کتاب شأن شماست. شما لسان اللهی، شأن تلاوت این کتاب شأن شماست. و ترجمانه، ترجمانه ترجمه عربی و فارسی، نه نه، یعنی اون چه که موجب فهم بر ما میشه. لذا اگر امام زمان علیه السلام بر کسی قرآن رو تلاوت بکنه، چون لسان الله هم معجزه رو حس میکنه، هم قرآن رو میفهمه، هم خدا رو میاده. هر کس که پیغمبر بر اون قرآن میخوند هم میفهمید قرآن معجزه است، هم خدا رو میافت، همون آیاتی که خونده میشد میفهمید. چجوری؟ انشاءالله برامون بخونن، دعا کنیم بر ما بخونن یه آیه دعایی، شانو میفهمم چجوری. منطق قضیه وقتی میان جلو به صورت بلاواز عقلی و قوانینی که تو روایت و قرآن هست جز این نتیجه نمیده. شما این وقت انتظار ندارید عصای موسی تو دست کسی دیگه معجزه گری کنه. اگه بکنی که اون ادعای نبوت میکنه. خب انتظارم نداشته باشین اگه من قرآن تلاوت کردم، تلاوت قرآن من مثل رسول الله باشه. هیچ نکون اثر نداره. حتی خدا بخواد چرا میتونه اثر داشته باشه. ولی لزوما نداره. نگران بحث اعجازم نباشید.
بگید اینجوری پس اعجاز قرآن چی میشه؟ نگران نباشید، چون اعجاز قرآن یه بستر پایین داره که میگه اگر کسی هم بازی در آورد باشه اب نداره، بره مثل قرآن بیاره، باشه دیگه، بره مثلش بیاره، فرفو به صورت نمثله، نمیخوای حس کنی؟ باشه. خب حالا این کلام الله هست، کلام خداوند هست. سوال کردیم که باور داریم واقعا کلام خداست؟ یقینا من باور دارم کلام خداست. خب تو الان فکر میکردم آره باور دارم کلام خداست. حالا اگه من بپرسم که اگر از طرف خدا یا پیغمبر یا انبیاستی برای شما بیان چیکار میکنیم؟ میبوسم، رو چشمم میذارم، نمیبرم صبح و شب پیش خودم نگرش میدارم، شب میخوام بخوابم پیش خودم میبرم، وصیت میکنم که تو قبرم با من بذارن، چه 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 میگید دیگه نه؟ خب این کلام کلام الله، همون رفتار رو باش میکنیم، همون رفتار رو میکنیم. نتیجه بحثمون چیه؟ نتیجه بحث ما اینه خداوند معروف نزد ماست، هر آنچه خداییست معروف نزد ماست. رضا تو بحثی که میگن تو عوالم پیشین خدا خودشو معرفی کرد، اونجا پیامبرم داره، امیرالمومنینم داره، کلام خداوندم کسی توجه به خدا داشته باشه کلام خداوندم با ما آشناست. لذا جمله بعد بنویسید بنابراین کلام الله نیز معروف و آشنایی نزد ماست. دلیلش روشن، پیغمبر وقتی آمدن بگن من پیغمبرم، مگه آیات قرآن رو نمی خوندن؟ مگه مردم به هم نمی رفتن؟ مگه نامأنوس غریبه که تازه باش برخورده مشکل هم چه اتفاق نمی رفتن که؟ ببین همیشه یادتون باشه تو ارتباط و تو پیوند و توی تأثیر گرفتن و انفعال یه چیزی تو دل ما هست که این با اون یه ارتباط برقرار میکنه، سیگنالاشون و موجاشون هم دیگر رو میگیره، ولی او هی پارس میفرسته، موج میفرسته، جواب نمیگیره، بی سیم، باید با هم دیگه بخونه اون خطی که موج رو میفرسته، این میفرسته اون میتونه بگیره، لذا این بیستی میفرسته بیستی دیگه نمیتونه بگیره. درسته؟ کلام الله و رسول خدا میخواند بر مردم، همه میگیرن، چون کلام اللهیست که همه در فطرتشون دارند. اللهی که تک نیست به این معنا، اللهی که نه که اللهی بدون هیچ شأنی، نه نه، اللهی که وجه دارد، ید دارد، این دارد و و و. اگر کسی منکر باشه که کلام الله کلام الله هست، اگر کسی منکر باشد که وجه الله وجه خداوند است، اگر کسی منکر باشد که ید الله ید خداوند است، این کافره. لذا تو زیارت جامعه میخونید و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من جهدکم کافر. کسی شما ائمه رو قبول نداشته باشه به عنوان اون چیزی که شأن خدایی دارید، کافره، کفر ورزیده، پوشونده، یه حقیقت رو پوشونده، پوشونده یه حقیقت رو. و من حاربکم مشرک، چرا؟ چون اومده به تأثیر و پیروی از یک کسی که او خدایی نیست، شأن خدایی نداره، در مقابل شمایی که شأن خدایی دارید شمشیر میزنه. مشرک کیه؟ مشرک اینه که یا بگه این خداست، یا بیاد بگه ببین این وجه وجه خداست. خوب دقت بفرمایید، مشرک یعنی شریک برای خدا گذاشتن. اگه یه نفر یه بیت دیگری رو به عنوان بیت الله قرار بدیم چه مشرک، یه کلامی رو به عنوان کلام الله قرار بدیم میشه مشرک، یه ولی و به عنوان ولی خدا بذاره میشه مشرک، یه خلیفه رو به عنوان خلیفه خدا بذاره میشه مشرک. لذا اونایی که به شیعه میگن مشرک، حقیقتا اونا مشرکن نه ما. مشرک اون کسیست که
چیزی که شأن خدایی نداره اونو شأن خدایی بده و جایگزین خدا بکنه، جایگزین اون چیزی که شأن خدایی داره قرار بده. این معنای من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک، دقیقا شرک معکوس اینه. بعضی فکر میکنن شرک مشرک نبودن یعنی وجه الله رو بگیم آقا خدا وجه نداره، یاد نداره، لسان نداره، هم کلمه نداره، کلام نداره. این که نشد تنبیه خدا، این که نشد توحید. توحید یعنی این، وجه خدا فقط اینه، بیت خدا فقط اینه، روح خدا فقط اینه، کلمه خدا فقط اینه، کلام الله فقط اینه، ولی الله فقط اینه. این میشه توحید. یعنی خدا و هر چی که خدا تعیین کرده خدایی، همونا خدایین بلاغه. و من اظلم من من افترا علی الله کذبا، ظالم تر از اون کسی که بر خدا به دروغ افترا می‌بندد و چیزی را که خدا نگفته است میگوید خدا گفته است، از این ظالم تر پیدا نمیشه. و من اظلم من من افترا علی الله کذبا. خب این طرف ماجرا، حالا ببین این طرف ماجرا. خب این کلام الله دیگه، این کلام الله، حس میکنی کلام الله؟ بس مثل که من با این آشنا بودم از قبل، مثل که ما با هم رفیقیم، ما با هم رفیقیم، مثل پدر و فرزند، مادر و فرزندی که یه مدتی با هم شکرام میشه رابطشون، بعد میخوان دوباره آشناشن چه هم بسیه. اینا با هم رفیق بودن، اینا با والدین بودن و فرزند. ما با قرآن آشناییم. حالا میخوام انس برقرار کنیم، دقت بفرمایید. این نکته رو میخوام بگم، نیاز نیست کسی بیاد به شما یاد بده قرآنو تا انس بگیرید. خوب جمله رو دقت کنید، نیاز نیست کسی بیاد به شما قرآنو یاد بده تا انس بگیرید. ما انس داریم، کافیست یادمون بیاد، توجه بکنیم. اون وقت حالا از این به بعد برای این که اون انسه، اون الفته، اون آشنایی زنده بشه، شدت پیدا کنه، حالا بریم قرآن یاد میگیریم و میخونیم. لذا این قرآن از اول آشناس با هم و همه با این قرآن آشنا. پس اولین مطلبی که در راستای بحثمون عنوان کردیم این بود، عرض شد خدمتتون که خداوند نزد همه معروفه. این خدای معروف شؤونی دارد، مخلوقاتی دارد که به خودش نسبت داده میشه. مخلوقاتی که به خدا نسبت داده میشن در واقع دارن راه ارتباط با خدا رو بیان میکنن، باب ارتباط با خدایند. نشستی دلت واسه خدا پر میکشه، چیکار کنی؟ یا بلند میشی جسمن، بلند میشی میری مشهد، یا روحتو میفرستی مشهد، یا جسمن میری خونه خدا، یا روحتو میفرستی خونه خدا، یا عکس خونه خدا اونجاست، یاد خاطراتت میفته، یا میای اسامی خدا رو به زبان میری تو دعای جوشن، یا قرآن میخونی، یا نماز میخونی، یا فرض کن هیچ کدوم اینا نیست، با دلت با خدا حرف میزنی، ایراد که نداری. اما اون مقولاتی که الهی‌اند، اینا رو خدا قرار داده. وقتی تو اون همسایگی قرار میگیری و خدا رو حس میکنی. حالا تا اینجا معلوم شد که ما با هم دیگه رفیق بودیم از قبل، ما و قرآن. حالا ادامه بدم من. ببینید حالا اگه کسی میخواد خدایی بشه، حالا اگه کسی میخواد با قرآن انس بیشتری بگیره، حالا اگه کسی میخواد با قرآن بیشتر رفیق شه، یه سوالی بکنم. وقتی روابط مادر و فرزند به سردی گرایش پیدا کرده، برای اینکه گرم بشه روابط رو با هم رفیق شن، باید چیکار کنن؟ با هم باید رفاقت کنن، باید با هم صحبت بشه، باید بشینن بر هم حرف بزن. وقتی آدم نشست توی وقت فراغ و آرامشی، این هر چقدر بیشتر با هم بود رفاقت
شدیدتر میشه. بچه مرسی و روز اول من غریبم، دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، چه روز، بعد شیش ماه، یه سال مادرش میگه ما مرسات عوض کنیم، یه طور خود عوض نکن. ما هم رفیق شدن. چی کار کردیم رفیق شدیم؟ چه جمله ای گفتیم؟ چه غذای خوردیم؟ چه چیزای رد و بدل کردیم؟ یه چی 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 بعد چی رفیق شدیم؟ یه با هم بودیم. پس اولین راه انس با قرآن بودن با قرآن. شما فکر میکنید جمله خیلی ساده است، ولی همین جمله ساده تمام این منزلگاه رو رد کنیم تا این جمله رو بتونیم به جانمون وارد کنیم. اولین راه انس با قرآن بودن با قرآن است. خب بودن با قرآن یعنی چی؟ تو بحث انس گفتیم. بودن با فرزند یعنی چی؟ حالا بودن با قرآن یعنی چی؟ میگه وارد مسجد الحرام که شدی طواف کن، نماز بخون. بعد میگه اگه حال طواف داشتی نماز بخون. این حال نماز هم داشتی بیشین هم میگه کعبه رو نگاه کن. عجب. همجور نگاه کنم بره نگاه. خب تو ذهنم هم یه چه ارزشی داره؟ این چه حاصل داره؟ خداست که میگه. ما چه نمیدونیم که. خب. حالا میفرماد قرآن رو بکن نگاهش بکن. چه فایده داره؟ یه موش سنگ با تو رفتی بهت گفتن نگاه کن، نگاه کردی اثرش هم دیگه، حالا واکن ببینی، واکن ببین. کربلای کاظم نور میبینه، حالا من نور رو میبینم، ولی این که نور هست که درسته، این که نور هست. این با سایر کتب عربی فرق داره، چون دست بیوزو بهش نمیشه زد. پس یه چیزی هست که دست بیوزو نمیشه زد. کلام الله دیگه پاکه، پاکیه، نوره. درسته؟ خب حالا میخوام با قرآن باشیم. حال نداری بخونی؟ واکن نباش. حال نداری نگاه کنی؟ هیچ، ببند، ببوس، به سینت بچسب، مرکز رو جای شریف. ببینید من برای طور بودن من نمیخوام راه کار بدم، من فقط میخوام میگم بودن. هر چیزی که دوست میداری، هر چیزی که شأن قرآنه. از مشکلات ما این بود از مرزم که ما چی کار کنیم بچه ها با قرآن مأنوس بشن. خب ما میفهمیدیم اگه امتحان بگیریم از قرآن، بخوام امتحان بگیریم که خوب بخونن، مأنوس نمیشن، ولی خوب قرآن میخونن، حفظ میکنن، آیه حفظ میکنن، معنی حفظ میکنن، تفسیر حفظ میکنن، ولی مأنوس نمیشن. چه کنیم؟ فشار بیاریم، حفظ بذاریم، قرائت بذاریم، لغت بگیم، چه کنیم؟ چیکار کنیم با این رفیق شن؟ چیکار کنیم دوستش داشته باشیم؟ ببینید پس یه آموزش قرآن کار ساده ای نیست، خیلی کار پیچیده ایه. پیچیدگیش هم به خاطر اینه که نکنه ما رفتاری که با کتابای دیگه میکنیم با اینم بکنیم، نکنه ما خراب کنیم. اگه بلد نیستم قرآن درس بدم، بهتر قرآن درس ندم، چون بهتر بچه ها رو از اون نیمچه علاقه هم که داشتم میدهم. چند بار قرآن، این مثال من شاید خدمتون عرض کردم، یه کسی بود الله هست خیلی به دعای ابو حمزه خیلی علاقه داشت، شدید اصلا یه جور خاصی. گفتم چند بار دعای ابو حمزه خوندی؟ گفت دو بار. سنی هم داره ها. گفتم چه جوری خوندی؟ من گفت نه یه ذره. چند بار طول کشید؟ دو بار خوندم. عجب. چند بار قرآن خوندی؟ دقت بفهمید، من نمیخوام ختم قرآن کردن رو ببرم زیر سوال، من نمیخوام قرآن زیاد خوندن رو خراب کنم، اونو در جای خودش خواهم گفت. الان توی مقامی هستیم میخوام بگیم آقا من میخوام به بچه‌ام قرآن رو احساسم انس بگیره، چیکار کنم؟ حواست باشه این قرآن آشناس با این بچه‌ها، دهنش نزنی. تو جلسه پیش من عرض کردم زیاد بودن لزوما انس نمیاره، خوب بودن انس میاره. شما یه روز که طبعتون نمیکشه قرآن بخونید، کار خونتون هم مونده، غذا رونم گاز بچه داره گریه میکنه، ای تلفن زنگ زد همیشه قضیه میگه قرآن چرا موندیم، شما این دو صفحه جزء مونده، میگه بشین الان بخون. میگه آقا ولم کن. میگه نه بیا بشین الان بخون، این شیطان میگه نخون. حرفا کدومه؟ اینقدر تو گوش شما میخونه بدون مینشونه دو صفحه میخونی. میگه عجب بابا ما غلطی کردیم با این آدم روبرو شدیم. همون قرآن که دوست داشتیم. لذا برای اینکه قرآن رو منفور بکنن تو بعضی از کشورها، یهودی های ترهایی میرفتن که چکار کنن؟ کار رو سخت کنن. که پیچیدنش کنم. گاهی بوسیدن قرآن، لمس کردن قرآن، دیدن قرآن، به سینه چسبوندن قرآن، روی قلب گذاشتن قرآن، روی چشم گذاشتن قرآن، بالای سر گذاشتن. بابا شب احیا شما قرآن رو یوری روتون گرفتین دیگه، چیکار کردین مگه؟ این همش بودن با قرآن. آخه یکی از بودن با قرآن فقر و ماتیسر من قرآن که انشالله جلسات بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.